الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن دائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما خارج فقه درس 76 روز یک شنبه 5/11/99 با محوریت تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، مسئله 25 ولو شرب الحیوان المحلل و بولن ثم ذبح عقیب الشرب حل لحمه بلا غسل و یوکل ما فی جوفه بعد ما یغسل. یه مسئله رو مطرح میکنن در رابطه با معقولات که اگه چنانچه حیوان حلال گوشی، مرغی، گوسفندی، گاوی از بول نجس شرب کرد، حالا بعضن میشه تو روستاها جای دیگه ممکنه بول یه جا جمع شده، اینا هم تشنه هستن، بول رو میخورن، بعدم بلا فاصله ذابح اومد، قصاب اومد، سری زبون بسته رو برید. خب ببینیم این بول که به این حیوان در حلقش، گلوش، کبدش، جگرش اصابت کرده، آیا گوش ها حرام میشه یا همچنان حلاله؟ حضرت امام میفرماین که حل لحمه، لازم هم نیست گوشش رو بشوری، مثلا گوش رانش، گوش ساقش، کمرش، ناگوشش مانعی پیدا نمی کنه. و یو کرد، البته اونی که در شکم داره مثل قلبه، مثل جگر، مثل کبد، اونم خورده میشه، ولی بعد غسلهی. غسلهی یعنی ظاهرش رو زیر شیر میشوریم، چون یقین نداریم به باطن این بول سرایت کرده و او دل و قلبه و جگر و امثال اینا رو هم نوش جان میکنیم. چند نکته در اینجا وجود داره. یکی این که اولا بلا فاصله این حیوان رو سر میبرن، عقیب و شرب، یکم حیوان ذاتن حلال گوشته. ثانیاً این که تفصیل دادن بین گوشتای این حیوان و بین اونی که در جوفشه، مثل دل و قلبه و جگر و امثال اینا، گوشش میگه هیچ مشکلی پیدا نمی کنه و اونی هم که در باطن داره مثل دل و قلبه و جگر، اونا رو هم احتیاطاً چکار میکنیم؟ شستشو میدیم. که ما عرض میکنیم حالا راجع به لحم بدون شستن، چون شک داریم، اگه یقین داریم که اونم باید بشوریم، چون گوشتای جای دیگر رو که خارج از باطن هستش شک در اصابه بول داریم، اصالت و طهارت جاری میکنیم، یا شک داریم نجس شد یا نه، کل شیئن طاهر. یکم عدم سرایت نجاست بول به لحم. خب لحم ران چه ربطی به بولی داره که میخوره این حیوان؟ اونجا هیچ ارتباطی به واقع پیدا نمی کنه. مگر این که ملاقات بول با لحم احراز بشه. خب حالا عد می شود که سرایت بول به لحم انجام نشده، لکن چون غالبا این بول با باطن سرایت میکنه، اگر سرایت بکنه اونم حسا، خب اونجا می بایست که اون تو دلیا رو آب بکشیم. و ما یه تحلیلی اینجا داریم که مثلا مجرای آب و مایعات همین مری هست، از مری که زیر حلقوم قرار داره، از اونجا طعام و مایعات میرسه به معده، میرسه به معده و این مایع مانع از وصول طعام یا شراب متنجس میشه به لحم. ببینید که انه یه شله مانندیه دیگه، هدایت میشه به معده، کاری به اطراف نداره. و اطراف دهان یا حلقوم یا مری یا معده، خب اینا بعد از شستن چیه؟ خورده میشه. تو دلیارم فرض کردن که بول به اونا اصابت میکنه، ازا گفتن اینا شستشو داده بشه. و دلیل ما هم عمدتاً یه مرسله ایست، مرسله نمیری که استفاده میشه از این، در واقع یک تعبدی فل واقع تو کاره، تعبدی است که ما بعد به این تعبد مثلا ملتزم بشیم، که از این روایت دست میاد که ذبح در حال شربه، اگه با فاصله شد و با یه مدتی گذشت اصلا دیگه چه بسا استحاله شده، اون جگر و قلبه و اینا هم لازم نیست بشوریم. بله، صاحب جواهرم یه همچی احتمال ازش برمیاد و البته میگه این فرضم خیلی نادره که بیان حیوانو بلا فاصله که بور خورده هم وچکار کنن، سرشو ببرن. حالا اگه اتفاق افتاد، خب حالا نمیری چی میگه؟ اولا جواهر جلد 37 صفحه 428 تب جدید، نمیری هم داره که مارواه و شیخ و توسی ان احمد ان بعض اصحابه، ایشون هم ان علی ابن حسان، ان علی ابن عقبه، ان موسی ابن عکید، ان بعض اصحابه، ان ابی جعفر علیه السلام، پیشاتن شربت بولا. راوی روایت کیه؟ اینجا موسی ابن عکیده. و عهد به حضور انبرتون سوال میکنن از امام صادق راجع به یک حیوانی که گوسفندی که شربت بولا، ثم ذبحت، بعد سرشو بریدن. قال فقال، راوی میگه حضرت فرمود، یغسل ما فی جوفها. یغسلو ببینید که امام فرموده، میگه شسته میشه اونی که در جوفشه، یعنی دل و جگر و قلبه و اینا، ثم لا بأسب ذلک، که بعد از او اشکال نداره میتونی بخوری. و کذلک اذا تلفت بالعذره ما لم تکن جندانه. و امام اضافه کردن همچنین اگر عذره بخوره، این مرغ یا این مثلا گاو گوسفند، به حد جلالم چیه؟ نرسید. این آخه جلاله اونه که دیگه تغذیهش بشه یه عذره، قبلا بحثشو گذروندیم که بالعرض میشد چی؟ نجس. کتاب اتمه باب 24 حدیث دوم وسائل جلد 16. خب این روایت البته مرسله بود، چون داشت بعض اصحاب و راوی هم موسی بن عکیل، دوباره من بعض اصحابه نقل میکنه این روایت. حالا امامم که مثلا فرموده، چون یه مرسله‌ای که بیش نیست که تو متنم داشت، که یغسل و بعد ما یغسل و ما فی جوفه، شسته میشه، که ظاهرش فتوا بود ولی در حد یک احتیاط وجوبی هسته، چون ما یقینم نداریم که به باطنم سرایت بکنه، ولی خب حالا فرمودن که ما عرض کردیم ممکنه هم بکنیم مرسله رو بعد استحباب قصله نسبت به اونی که در باطنه، دقت می‌فرمایید، چون یه قرینم داشت که میگفت اگر این حیوان مثلا هنوز نجاست خار نشده، زد تلفت بالعذره مالن تکن جلاله، و اگه جلاله بود که اصلا نجس میشود. پس مالن تکن جلاله رو که عط میکنه میگه بشوید، اونجا قطعا که واجب نیست که مثلا اومده چند نک زده، چند تو عذرهی مدفوعی خورده، بول خورده، خب این نجس نی، این فوقش مستحب به این مرغای کردان رهان تو روسا چکار میکنن؟ اگه سرشوی ساعت بعد بریدن عذره خورده که نمیان که آب بکشن، مستحبه. از این عهد ما میفهمیم که پس بنابراین اگر بولم بخورن همینجوره، احتمال استحباب. ولی خب امام فرمود یغسل، ظاهرش این بود که وجوب. نهایت چیزی که میشه بگه هم احتیاط وجوبیه، روایت هم که روایت مرسله بود، خصوصا اگه ما قائل بشیم که اصلا باطن نجس نمیشه، خصوصا با قول بعدم تنجس باطن. بعضی هم میگن که باطن باعث نجاست نیست، بله، به واسطه ملاقات. و از اون طرف هم ما گفتیم ملاقات با له غیر معلومه، پس از اقتضا میکنه عدم رو. این عبارت رو میتونید از مستند مرحوم نراقی جلد 15 تبع جدید صفحه 126 به دست بیارید مطلب رو، چون مرحوم صاحب مستندم ایشون میگه اصلا باطن نجس نمیشه با ملاقات. وقت اگه ما مبنامونی بشه که باطن نجس نمیشه، ولو نجاست از بیرون وارد بشه، یه شستن باطن با خوردن بول واجب نی، فوقش مستحبه. بالاخره با همه مطالب نهایت چیزی که میتونیم بگیم احتیاط وجوبیه، ولی حضرت امام گفتن که بله یوکل ما فی جوفه بعد ما یغسل، بعد از این که شسته میشه، که ظاهر شسته میشه، فتوای به وجوب بود. مرحوم محقق اردبیلی فرموده است که و یدل علی الغسل و حلیت ما فی البطن اذا شرب بولن ما تقدم فی روایت موسی بن اکیل از ضعیفه عن ابی جعفر علیه السلام. ببینید محقق اردبیلی هم گفته دلالت میکند بر شستن و حلیت ما فی البطن، حلیت ما فی البطن اذا شرب بولن، اون چه گذشت در روایت موسی بن اکیل که روایت ضعیفه بود چون مرسله بود، عن ابی جعفر علیه السلام فی شات شربت بولا، راضی به یه گوسفندی که بول میخوره، ثم ذبحت، بعد پسرش. این ثم البته اگه بگیم بلا فاصله، اگه به تراخی باشد که نه، ظاهرش بدون فاصله گرفتن. قال فقال، راوی میگه امام گفت یغسل ما فی جوفه ها ثم لا بعصبه، شسته میشود اونی که در باطنشه، بعد دیگه بعص و باکی بهش نیست و مصرف میکنیم. و کذا اذا تلفت العذره یا بالعذره نسخه بدل. آره اینم مالن تکن جلاله، تا به حد جلاله نرسید خوب، که ما اینو قرینه گرفتیم به حد جلاله نرسه که شستنش واجب نی، فوقش مستحبه. این روایت هم مرسله است، ازش دست میاد که اگه بولم بخوره مستحبه، ولی گفتم امام این مضمون روایت رو تو فتوا آوردن که یغسلو، که اگه ما باشیم ما ممکنه بگیم که واجبه. خب این هم حدیث خواندیم یه بار، وسائل جلد 16 اتمیه محرمه باب 27 حدیث سوم. این حالا دنباله فرمایشات محقق اردبیلی. محقق اردبیلی گرایش داره به این که شستن واجب نیست و هی لا تدل علی عدم غسل له بل تدل علی غسل ما فی جوفه ها. این روایت دلالت نداره که عدم غسل له، کاری به لحمش نداره که واجب نیست بشوریم، اونو مثلا مسکوت گذاشته، ولی متعدد جوف شده، بل تدل علی غسل ما فی جوفه ها، او رو میگه. و کأنه لوصول البول والقاعد، اردبیلی میگه ای که امام فرمود باطن رو بشوییم، شاید فرض بر این بوده که بول و قاعد به باطن سرایت کرده، فتدل علی تنجیس الباطن. وقتی امام میگه بشور، این دلالت میکنه که باطن نجس میشه، یعنی اگه حیوان یا علفی یا آب نجسی بخوره باطنش نجس میشه. و حالا این که گفتیم مبنایی است، آقای نراقی در مستند میگه نه، باطن نجس نمیشه، نجاستی از بیرون بهش برسه. لذا خود آقای محقق اردبیلی هم در مجموع فائدت بر برهان میگوید که لکنها ضعیفتون من وجوه، این روایت ضعیفه هست و از وجوهی که یکیش همین مرسل بودنشه. و یحتمل و محض تعبد، صرف تعبده، و الا ما هر قاعده بخوام روش پیاده کنیم حسن اگه بگیم باطن نجس نمیشه دیگه چرا بشوریم؟ بگیم خب امام فرمود سمن بطاعتا میشه تعبد، نه تنجیس، نه اینکه قائل بشیم باطن نجس میشه، تعبدن. یکی هم اختصاص و قاعدت عدم تنجیس باطن به غیره ها. بیایم بگیم باطن نجس نمیشه مگر اینجا. پس ببینید یکی تعبد، یکی هم این که اگرم میگیم شسته بشه میگیم اینجا تخصیص خورده اون قاعده عدم تنجس باطن. این رو محقق اردبیلی داره جلد 11 مجموع الفائدت و البرهان تبع مؤسسه النشر صفحه 260 تا 261. خب پس محقق اردبیلی میگه ما باشیم و این دوایت که از وجوهی ضعیفه، اگرم گفتیم که قصد لازمه تعبدن، اینم فرض بر اینه که ما این روایت رو قبول کنیم. ما عد میکنیم عقولو مرادهو بعد الحکم به ضعف حاضه المرسله، بعد از این که محقق اردبیلی گفت این مرسله ضعیفه هستش، چی گفت؟ ان قولهو یقصد ما فی جوفه ها لمحض تعبد، گفت دل و قلبه و جگرشو که بر خورده بر سرشو میبریم این برای صرف تعبده، لعدم وصول نجاسه الا ما فی البطنه، تو نجاست به بطنش نرسیده. خب وقتی نرسیده چرا بشوریم؟ و ما عرض کردیم مثلا از مری و نای و اینا کاملا میره پایین میرسه به معده، معدش هم که نمیخوان بخورن که، شکمبه رو میندازن دور دیگه، پس به دل و قلب و جگر که سرایت نمی کنه. چرا امام میگه بشویی؟ تعبده، شاید از باب احتیاطه، شاید مستحبه، لعدم وصول نجاست الی ما فی الباطن و مع وصولهی هم تازه لا یوجب التنجس. محقق اردبیلی میگه با رسیدن نجس هم که باطن نجس نمیشه، لأن الباطن لا ینجس بل ملاقات من نجاسه. خب یا اینو بگیم او یقال و عدم و تنجس الباطن مختصون به غیر شرب البول و اکل القائد، بیایم بگیم باطن نجس نمیشه، اما جای نجس نمیشه که بول و قائد نباشه، یعنی مثلا اگر حیوان بول خورد قائد خورد باطنش نجس میشه، اما اگه علف نجس خورد، علفی که متنجس بود خونی بود خورد، این باطنش نجس نمیشه. مثلا بیایم اینجور بگیم که این قاعده ای که میگه باطن از خارج نجس نمیشه مختص به غیر بول و قاعده، از این روایتی هم چه استفاده ای بکنیم. ما گفتیم بعد آکل دهادن الهبت الوجوبی، خیلی که دست بالا بگیریم فتوا نمیشه بدی. امام هم داشت که یغسل امام ابی جعفر علیه السلام، حالا ازش وجوبم البته بعد داشت ولا بحث به اکلیهی تا شستی، و ما به نظرم میاد احتیاط وجوبی کافیه که عدا کل حالن علهبت الوجوبی تطهیر البواطن ازا ذبح، وقتی ذبح شد بعد شرب اول اکله للعذرته اول بوله به غیر تأخیره، بله به غیر تأخیره، قبل ان یسیر جزء من بدنهی فیطهر بالاستعاده، بعد اگه شد جزی از بدنش فاصله افتاد دیگه استحاله میشه، یه شستن نمیخواد. پس مسئله امروز ما این شد که اگر حیوانی گاوی گوسفندی مثلا بول نجس بخوره، این هیچ جای از گوشتای بدنش حرام نمیشه، نجس نمیشه، تنها طبق این مسئله دل و قلبه و جگر و اینا بر حسب ظاهر نجس میشه، اونا هم برای استفاده باید چکار کنن؟ آب بکشن. و عمده مستند آقایون هم همین مرسله نمیری بوده که اینم البته سندش تمام نیست، و اگر خواستیم به روایت عمل کنیم فوقش بگیم که چیزای باطن رو احتیاطاً بشورن و بعد نوش جان کنن. و السلام علیکم.